Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
لباس هایی که در گذرگاه های آب در سواحل کشور غنا گیر کردن شبیه اجسادی هن که دریا به ساحل آورده باشه و این کشور جاییه که میشه گفت یکی از بزرگترین وارد کنندگان لباس دست دوم در جهانه. محلی ها هنوز هم باور نمی کنن که مردم در جهان توسعه یافته این همه لباس رو دور ریخته باشن. در ساحل چورکور در غنا که نزدیک آکرا پایتخت این کشوره، بسته های بسیار بزرگ لباس که لایه لایه به هم فشرده شدن مثل کوه شدن و از گوشه های این کوه صندل و کیف و لباس بیرون زده. وقتی بارون های شدید و طولانی میباره، گذرگاه های آبی بندر پر از لباس های جامانده از کوه های لباس میشه و دیگه قابل رفت آمد و استفاده نیست. سالمون نوی، رئیس مدیریت فاضلاب چورکور، میگه که تیمهاش هر روز وقت و انرژی زیادی برای مقابله با کوه لباسهای زباله هدر میدن. محلی که برای ریختن زباله در این منطقه در نظر گرفته شده بود و انتظار میرفت تا 25 سال دیگه هم برای زباله جا داشته باشه، فقط ظرف 3 سال پر شده. آقای نوی میگه که 40% از لباسهای استفاده شده و دست دوم که از بندر آکرا در غنا به چورکور میرسه اصلا دوباره پوشیده نمیشند و استفاده دیگه هم نمیشه از اونها کرد. در نتیجه بخش زیادی از اونها سر از زباله‌دونی در میارن. از نظر آقای نوی، کشورهای آفریقایی به زباله‌دان کشورهای سفیدپوست توسعه یافته بدل شده و زیرساخت لازم برای این مشکل رو در اختیار ندارن این کشورها. با این حال، نوی و خیلی از همفکرانش نمیتونن روی مسئله منع واردات لباس دست دوم به این کشور مانور بدن و تلاش بکنن که متوقفش بکنن، چون این صنعت برای تعداد زیادی از مردم در غنا درآمدزاست. واقعیت اینه که در جهان پیشرفته یه فاجعه بزرگ در زمینه مصرف رخ داده و رخ میده. لباس‌های ارزان‌تر و متنوع‌تر امروز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفته و مد هم با سرعت خیلی زیادی داره عوض میشه. در نتیجه این موضوع، دور ریختن لباس به امری تقریبا عادی و روتین تبدیل شده. هر ساله صنعت مد جهان بیش از 100 میلیارد آیتم مختلف تولید میکنه که یعنی برای هر فرد روی کره زمین به طور متوسط 14 تا آیتم لباس تولید میشه. این دو برابر ارقام مربوط به صنعت مد و فشن در سال 2000 میلادیه. هر روز ده ها میلیون تیکه لباس دور ریخته میشه و به اصطلاح قرار بوده این در واقع لباس هایی که دور ریخته شدن بازیافت بشن و دوباره استفاده بشن. همین موضوع پیچیدگی های خیلی زیادی ایجاد کرده برای کل جهان. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که علاوه بر اقتصاد شامل تاریخ و اجتماع و سیاست میشه. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه اما برای منی که این مطلب رو خوندم اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزود یک مقاله از بلومبرگ که در سال 2022 منتشر شده و به موضوعی پرداخته که شاید تا به حال چیزی در موردش به زبان فارسی نخوندین و نشیدین. قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود یه نکته خیلی کوچیک بگم. خبرنامه تیمچه داره کار میکنه. الان دوتا نسخهش رو فرستادیم. نسخه های دیگه هم آماده است. تو این هفته 3-4 تا دیگه هم منتشر میشه و در هفته فکر میکنم که 4 یا 5 بار قراره بروز بشه. اگر ثبت نام کردین و این خبرنامه رو دریافت نکردین، پیشنهاد میکنم که اون قسمت اسپم ایمیلتون رو چک بکنین. احتمالاً اونجا باشه. فقط کافیه که در قسمت اسپم ایمیلتون برین و نات اسپم رو بزنین و ایمیل میاد داخل روت ایمیلتون و میتونید دسترسی داشته باشین و خبرنامه های بعدی که میاد. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. توضیحات رو میذارم آخر اپیزود. بریم سراغ این داستان. اسپانسر این قسمت تیمچه کارگزاری آگاهه. در بازار سرمایه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریق صندوق‌های سهامی وجود داره که به افراد این امکان رو میده که بدون صرف زمان زیاد یا داشتن دانش تخصصی از مزایای سرمایه‌گذاری در بازار بورس بهره‌مند بشن. صندوق هستی بخش آگاه با نماد آگاس یکی از این صندوق‌هاست که مثل سهام در بورس معامله میشه و کارگزاری آگاه اون رو مدیریت می‌کنه. این صندوق در 5 سال گذشته به عنوان پربازده‌ترین صندوق سهامی بازار انتخاب شده و بازدهی بالاتر از شاخص داشته. صندوق آگاس از امکان نقشه‌بندی بالایی برخوردار و بیشترین میزان دارایی تحت مدیریت در بین صندوق‌های سهامی رو داره. آگاس برای کسانی مناسبه که ریسک‌پذیری بالایی دارن و دیدشون نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدته. برای خرید این صندوق نماد آگاس رو در پنل معاملاتی خودتون جستجو بکنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق آگاس روی لینکی که در کپشن هست کلیک بکنید. واقعیت امروز اینه که اکثر لباس‌ها رو نمیشه بازیافت کرد چون تکنولوژی و زیرساخت لازم برای انجام این کار وجود نداره. معمولاً لباس‌های استفاده شده وارد زنجیره جهانی لباس‌های دست دوم میشن که تا حدی عمر لباس و استفاده از اونها رو بیشتر میکنه. همچنین بخشی از این لباس‌ها به عنوان دستمال نظافت، پرکننده تشک و مبل یا مواد اولیه آتش‌زا استفاده میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. از طرفی در این سالهایی که داریم میگذرونیم با مسئله دیگه‌ای روبرو شدیم و اون هم اوجگیری صنعت مد از طریق روش سریع فشن یا فست فشن و در اولویت قرار گرفتن کمیت بر کیفیت در این روشه که باعث شده ذائقه مشتریان به سمت لباس‌های کم کیفیت و مد روز تغییر جهت بده و به اون سمت بره. شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی صنعت مد و فشن هم این خرافه رو در اذهان مردم جا انداختن که اگر لباس رو به چرخه بازیافت و استفاده مجدد بسپرید، مسئولیتش از دوش شما برداشته میشه. اما کارشناسان تنها راه بیرون رفتن از این بحران امروزی در این حوزه رو فقط و فقط این میدونن که لباس کمتر ولی با کیفیت تر توسط مشتریان خریداری بشه. به عبارت ساده تر باید به فست فشن بی توجه بود و نادیدش گرفت. حالا ممکنه بگین که برندها چه کار دارن، چه تأثیری دارن تو داستان، چرا اصلا مقصرن؟ در سال 2013 روند جدیدی بین برندهای خرده فروشی لباس و فشن را افتاد که شروع کنندش هم برند معروف H&M بود. این برند در هزاران فروشگاهش در 40 کشور دنیا مکانهایی را ایجاد کرد تا مردم لباسهای استفاده شده خودشون را برای بازیافت اونجا قرار می دادن و به اونا تحویل می دادن. به گفته مقامات H&M، جلب توجه مشتریان به مسائل زیست محیطی نکته اصلی این کمپین و این روش بود. برند سوئدی H&M در بیانیه که در مورد این موضوع منتشر کرد، تأکید کرده بود که مشتریان با انجام این کار به H&M اجازه می‌دهند بافت جدید پارچه‌هایی از لباس قدیمی تولید شدن هم استفاده بکنند و اون کسایی که لباسشون رو می‌دادن در واقع برای بازیافت در مقابلش یه کوپنی می‌گرفتن که می‌تونست از محصولات H&M در واقع استفاده بکنن و خرید بکنن. این اقدام، این کمپین با استقبال رسانه‌ها و طرفداران محیط زیست مواجه شد و رسانه‌های مختلف از جمله مجله‌های معروف فشن در مورد این موضوع مقاله‌های خیلی زیادی نوشتن. اما یه سری ها هم بودن که نظرشون این بود که کار این برند باعث میشه که وقتی لباس زیاد می‌خرین احساس بدی نداشته باشین، وجدانتون درد نگیره. حتی همون موقع، همون سال 2013، یه تحقیقی انجام شد و نتیجهش منتشر شد که مدعی بود اگه مصرف کنندگان احساس بکنن لباسی که می‌خرن قابل بازیافته، خرید بیشتری می‌کنن. پویسر H&M، شرکت سوئدی H&M، شرکت‌های دیگه، قول‌های دیگه فشن هم وارد شدن، منگو، زارا و غیره. همه‌شون همین راه H&M رو پیش گرفتن و شعار همه‌شون هم این بود که چرخه مصرف بی‌رویه از طریق چنین برنامه‌های از بین میره. برای محیط زیست هم خوبه. اما مسئله‌ای که در هیچ کدوم از این کمپین‌ها به اون اشاره نشده بود، این بود که بازیافت لباس استفاده شده، البته در بعد صنعتی و تبدیل اون به لباس‌های جدید، عملاً تو اون زمان امکان ناپذیر بود. بنابر گزارش بنیاد آلن مک آرتور، اگه اشتباه نگفته باشم اسمشو، در سطح جهان کمتر از 1% از لباس استفاده شده عملاً به لباس جدید تبدیل میشه. یعنی خیلی عدد کمی واقعا. این در حالی که 9% از پلاستیک مصرف شده در جهان رو میتونیم بازیافت کنیم. تو صنعت سلولوزی، در واقع کاغذ و مقوای مصرف شده، اوضاع خیلی بهتره. تقریبا 50-51% از کاغذ استفاده شده رو میشه بازیافت کرد و داره انجام میشه. با همه اینها، برندهای خرده فروشی فشن ادعا دارن که لباسهایی که در فروشگاهاشون برای بازیافت قرار داده میشن هیچ وقت هدر نمیرن و سر از زباله در نمیارن. اما واقعیت خیلی پیچیده تر از این موضوعاته. این لباس‌ها وارد زنجیره تأمین جهانی لباس‌های دست دو به ارزش چند میلیارد دلار می‌شوند و اثر از خیریه‌ها، مغازه‌های دست دوم فروشی و پلتفرم‌های آنلاین فروش مجدد لباس در می‌آورند. یه مشکل بزرگی تو این قسمت وجود داره. اونم تمام این مراحل نیاز به طبقه بندی داره. یعنی لباس‌هایی که میان وارد این سیستم می‌شن نیازه که دسته‌بندی بشن، چون انواع لباس‌های مختلفه. این کار باعث شده یه شبکه عظیمی از واسطه ها و کارگرا بیان وسط و این کار رو انجام بدن. هدف اصلی این گروه هم فرستادن این لباس ها به کشورهای در حال توسعه است تا این لباس ها به سود محیط زیست دوباره به فروش برسن و استفاده بشن. چون میشه گفت که منابع کمتری در قیاس با بازیافت مورد استفاده قرار میگیره و احتمالاً به محیط زیست کمتر آسیب میرسه. تو گزارش بلومبرگ گفته که هیچ راه مشخص و مدون و در واقع روشنی برای دنبال کردن سرنوشت لباس‌های دست دوم وجود نداره. مارک بروز اسمیت، رئیس شبکه جهانی بازیافت، که فقط در انگلستان و ایلند سالانه به پردازش 400 میلیون دست لباس مشغول هستند، در این خصوص میگه که تمام لباس‌ها، چه نو چه دست دوم، در نهایت از سر از زباله در میاره. بهترین راه اما اینه که لباس ها مدت طولانی تری تو چرخه بمونن و استفاده بشن. شبکه TRI، بخشی از تجارت پررونق لباس مستعمل و دست دوم تو جهان داره. این شرکت، این شبکه میاد این لباس ها رو میخره از برندها، اونا رو تبدیل به کالای دیگه میکنه. کار اصلی در TRI طبقه بندی لباس ها و بسته بندی فشرده اونها در وزن های 1 تنیه. این بسته های 1 تنی که گفتم تو کانتینرها بارگیری میشن و به نقاط مختلف دنیا فرستاده میشن. لباس های مستعمل تر، اونایی که قابل استفاده نیستن، به عنوان ماده خام در امور دیگه مثل تولید کهف‌پوش، تشک و مواد اولیه برای تولید مبل استفاده میشن. لباس‌هایی که از نخ یا پشم خالص درست شده باشن ممکن استفاده دیگری هم داشته باشن، اما لباس‌های دست دو هنوز هم امکان استفاده دارن توی این مرحله. اما در این مرحله لباس‌های دست دوی هم هستن که خیلی ارزشمندن. تو این شبکه در واقع تجارت جهانی خیلی پول خوبی دارن. منظورم چیه؟ مثلا لباس‌هایی که توسط چهره‌های مشهور به خیریه اهدا میشه یا در فروشگاه‌ها پس داده میشه یا در برنامه‌های محافظه لباس وارد این شبکه شدن. این لباس ها ارزش خیلی بالایی دارن، بیشتر از اون لباس اون برند و اون کسی که ازش استفاده کرده باعث شد که ارزشش بره بالا. حتی یه سری از این لباس ها لیبل هم هنوز دارن، یعنی اینقدر نوع هستن و به عنوان لباس وینتج طرفداران خیلی زیادی دارن و به صورت آنلاین خرید فروش میشن. کسب و کار در این حوزه لباس دست دوم خیلی رقابتی و خیلی هم پر رونقه. با این حال سودی که از این بیزینس به صورت جهانی به دست میاد نقاط ضعف خیلی زیادی رو باید پوشش بده. از جمله که تغییر در ارزش واحدهای پولای مختلف تو جهان خیلی روش تأثیر میذاره، افزایش هزینه های ارسال و حمل و نقل جهانی و این داستان ها، و البته تغییر ترند فشن در سطح جهان ممکنه باعث بشه که اون لباس دیگه ارزش نداشته باشه. یه توضیح کوچیک بدم این وسط. به طور مثال ریال ایران ارزشش تو همین مدتی که گذروندیم توی همین یکی دو ماه خیلی زیاد افت کرده. این لباس‌های دست دومی که اگه تو اینستاگرام و فروشگاه‌هاشو دیده باشین، این بسته‌های 100 کیلویی و یه تنی خیلی دیده میشه. لباس‌های دست دوم خیلی الان رو بورسه. وقتی که خریداری میشه تا بیاد ریاله برگرده دوباره تبدیل به دلار بشه، ارزش پول سقوط میکنه و این در واقع این شرکت‌ها ضرر می‌کنن این وسط. از طرفی هم به خاطر بحران در واقع زنجیره تامین، هزینه‌های ارسال و حمل و نقل جهانی هم خیلی بالا رفته و خب اثر خیلی زیادی رو قیمت میذاره. از طرفی تغییر ترندهای مد هم خیلی تاثیر داره. یه زمانی شلوارهای خیلی گشادی مد بود که هم استفاده میکردن ازش، اما بعد از چند سال اصلا دیگه پوشیدن اون لباسه زیاد جذابیتی برای هیچ کس نداره و خب این باعث میشه که اون لباسه از چرخه سوداوری خارج بشه و یه جورایی سود این شرکت ها و این شبکه ها رو کم بکنه. خیلی از فعالان این عرصه میگن که در سالهای اخیر دردسرهای سوداوری کسب و کار البسه دست دوم یا لباسهای دست دوم خیلی زیاد شده. کیفیت لباسها امروز خیلی رو به کاهش رفته و خیلی لباسها بعد از چند بار شستشو دیگه اصلا قابل استفاده نیستن، چه برسه به فروش. از همه بدتر از این که ترکیبی از مواد ارزون و مصنوعی در ساخت لباسها استفاده میشه که امکان استفاده مجدد یا بازیافت رو پایین میاره. نکته مهم بعدی اینه که بازار به شدت اشتباه شده و تولید لباس ارزون توسط کشورهای مثل چین با سرعت ادامه داره. دیگه نمیصرف آدم ها برن لباس دست دوم بخرن. لباس از چین میاد قیمتش پایین تر. به همین دلیل لباس های نو با سرعت هرچی بیشتری دارن جانشین لباس های دست دوم میشن. در کاندلا که یک منطقه اقتصادی ویژه در ایالت گجرات در غرب هنده، اگه اسما رو اشتباه نگفته باشم، اگه اشتباه گفتن کامنت بهم بذارین و بگین، حجم بسته های لباس مستعمل و دست دو اینقدر زیاده که از جرثقیل برای جابجاییشون استفاده میکنن. محلی که این بسته های بزرگ باید دسته‌بندی بشن، این خبرنگار بلومبرگ رفته یه صحبتی باشون کرده، دیده که 400 تا کارگر زن دارن اونجا کار میکنن و هر کدوم از این 400 نفر تقریبا روزانه نزدیک به 5000 تا لباس رو دستبندی میکنن و بسته‌بندی میکنن. معیار این 400 نفر هم میزان دوام آوردن و تمیز بودن لباس هاست. زنانی که در این مرکز کار میکنن در گرمای شدید هند با سرعت به دستبندی لباس ها مشغولن. در این منطقه دو تا مرکز دستبندی لباس وجود داره که سالانه نزدیک به 5440 تن لباس دست دوم رو دستبندی میکنن. خیلی عدد بزرگه واقعا. زنانی که اینجا کار میکنن رده های در واقع مختلفی هم دارن. حرفه‌ای ترین های اونها رو میتونن لباس رو ظرف چند ثانیه بررسی و دسته‌بندی کنن. اونا خرابی احتمالی لباس و جنس اونو میبینن، حتی به کیفیت دوخت هم توجه میکنن. مانیشا لالجی چاودا، اگر اشتباه نگفته باشم اسمشو، که یکی از حرفه‌ای ترین کارگران تو این مرکزیه که خبرنگار بلومبرگ رفته، در هر دقیقه میتونه 15 تا تیشرت رو دسته‌بندی بکنه. مهارت و غریزه انتخاب این کارگرا در واقع تعیین کننده ارزش اقتصادی هر تیکه از اون لباسه. اینکه میشه اون لباس رو دوباره پوشید و استفاده کرده دوباره فروختش یا باید دورش انداخت. هند به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت نساجی در دنیا ممنوعیت سفت و سخت خیلی بزرگی برای ورود منسوجات و لباس‌های دست دوم داره. استدلالش هم حمایت از صنعت نساجی داخلیه، میگه که خب از در واقع تولیدات خودمون استفاده بکنیم به جای که دست دوم بیاد. اما دولت هند برای منطقه ویژه اقتصادی کاندلا استثناء قائل شده و مجوز ورود این منسوجات رو فقط با یک شرط قبول کرده و داده. اونم این که فقط برای دسته‌بندی و صادرات مجدد این لباس‌ها وارد هند بشن. کاندلا یه بندر خیلی بزرگه، در ساحل دریای عربی قرار گرفته و مرکز مهمی برای صادرات به کشورهای آفریقایی. در کاندلا بعد از دسته‌بندی لباس‌های مستعمل، اونها رو با ماشین‌آلات مخصوص پرس می‌کنن و برای صادرات آماده می‌کنن. این منطقه در واقع شبیه پالایشگاه نفت عمل میکنه. مواد خامش هم همون لباس هاست و این لباس ها به دسته های مختلف محصولات مختلف قابل عرضه تو بازارهای کشورهای دیگه تبدیل میشه و مشتری ها در اونجا منتظرن تا محصولی که از این پالایشگاه لباس در میاد رو تحویل بگیرن و بفروشن و استفاده بکنن. به طور مثال کفش های پاشنه بلند دست دوم در اروپای شرقی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی بازار خیلی پر رونق خوبی داره. یا جنس کشمیر خالص دست دوم تو ایتالیا مشتری زیادی داره. رو سر و دست میزنم، مثلا میزنم میبرم واقعا. فروشش هم خیلی خوبه. لباس بچه تو نقاط مختلف جهان مشتری داره. فرق نمیکنه کجا باشه. اما مثلا شلوارهای مردانه از جنس پلی‌استر بازار چندانی نداره. خیلی‌ها نمیخوانشون. لباس های ساز خیلی بزرگ هم فقط در آمریکا طرفدار داره و فروش میره. در استرالیا از لباس های مستعمل به عنوان دستمال های نظافت استفاده میکنن. در نهایت همه اینا که جدا شد، بدترین و مستعملترین منسوجاتی که میمونه اون ته داستان هم به شهری به اسم پانیپات در نزدیک دهلی ارسال میشه، پایتخت هند، و از اونا برای ساخت پتو استفاده میکنن. دیگه حالا ببینید چه پتویی قرار ساخته بشه. همینایی که گفتم رو در نظر داشته باشین. اما یه فرهنگی در صنعت مد و فشن وجود داره. اونم اینه که مصرف کننده باید ناراحت و ناخشنود باشه. یکی از ماندگارترین و معروفترین جملات و سخنانی که در صنعت فشن در موردش همیشه صحبت میکنن و همیشه هم در موردش در واقع ارجاع میدن به این سخنان، در دهه 1950 تو یکی از فروشگاه‌های فروش لباس در نیویورک توسط ارل پاکت، میلیونر صنعت لباس، مطرح شد. این آقای پاکت گفته که کار ما این است که حس ناخوشنودی را در مصرف کنندگان به وجود بیاوریم تا او بیشتر بخرد. این صحبتی که این آقای پاکت کرده به این نکته اشاره داره که صنعت فشن همیشه باید به دنبال راهایی برای تغییر سریع‌تر مد باشه تا مشتری‌ها دائما حس بکنن که باید لباس جدیدتری بخرن. تو چند دهه گذشته شاهد افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و البته پشت سر اون افزایش تولید محصولاتی هستیم که ارزون‌تر به بازار عرضه میشن. این رویه اصلا یه هنجار شده تو صنعت مد و فشن و خیلی مورد توجه این موضوع. الیزابت کوهن، تاریخ نگار دانشگاه هاروارد، در این خصوص میگه که شرکت‌ها راه‌هایی پیدا کردن که مشتری به صورت دائمی خرید بکنه. یعنی لباس‌ها دوام کمتری دارن، در نتیجه تقاضا برای کالای نو افزایش پیدا می‌کنه. یه زمانی اگه، حالا اینو تو پرانتز دارم میگم، یه زمانی اگه زمان بچگی خودمون رو نگاه بکنی، لباس ها کیفیت بهتری داشتن. کفشی که میخریدیم همینقدر که الان داریم پول میدیم، حالا با نسبت دلار و این داستانا و حقوقی که میگیریم خیلی بیشتر عمری کردن، اما الان اینجوری نیست. الان خیلی سخت پیدا میشه این مدل لباس هایی که قبلا بودن، اونم به خاطر اینه که میخوان شما کفشی که میخری زودتر خراب بشه، لباسی که استفاده میکنی زودتر خراب بشه که دوباره بریم بخری. این احساس نیاز بکنیم به خرید لباس بیشتر، اونم سالانه و حتی در سال چند بار. دقیقا همین جای تاریخه که مفهوم فست فشن متولد شده. مهمترین برند و بزرگترین برند که سردمدار این موازارم هست و در این راستا فعاله زاراه. زارا یک کمپانی بزرگه که اصلیتش اسپانیاییه. چند صد میلیارد دلار هم ارزش داره. این برند با سرعت لباسهای جدید و مدلهای جدید رو وارد فروشگاه زنجیره‌ای تو کل دنیا میکنه و بعد یه سیستمی داره که خیلی جذابه. اونم که هر 30 روز کل آیتمای فروش نرفته رو از فروشگاه جمع میکنه و یه سری لباس جدید و محصولات جدید میاره. یعنی شما هر 30 روز هر ماه که وارد فروشگاه زارا بشین احتمالاً اون لباسی که مد نظرتون بوده رو دیگه پیدا نمی‌کنید، مجبور همون موقع سری بخرینش. یه تحقیق انجام شده در مورد زارا خیلی جالبه، اونم دانشگاه بازرگانی هاروارد انجامش داده. این تحقیق نشون میده که مشتریان زارا به صورت متوسط سالانه 17 بار به فروشگاه زارا سر میزنن که خیلی عدد زیاد و حیرت آوریه. این موضوع برای برندهای دیگه که حالا فست فشن نیستن و یه جورایی رقیبای سنتی زارا محسوب میشن 4 باره. شما تفاوت رو ببینید. تمام این مشکلاتی که از اول اپیزود گفتم، شرایطی که صنعت فشن داره و شرایطی که محیط زیست جهانی رو تهدید میکنه، همه این موضوعا به خاطر این فست فشنه. آماری که از تحقیقات تو 20 سال گذشته به دست اومده نشون میده که متوسط دفعات پوشیده شدن یک لباس پیش از اون که اون لباس دور انداخته بشه و به مصارف دیگه‌ای برسه، این بازه‌ای که تحقیقات انجام شده 36% کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها ملتی هستن که کمترین دفعات استفاده از یک لباس رو دارن و به صورت متوسط ممکنه یک لباس رو فقط 50 بار بپوشن. اما این موضوع فقط برای آمریکا نیست. مثلا کشوری مثل چین که قبلا استفاده مداوم از یک لباس یه چیز روتین و معمولی بود، بالاخره کشور کمونیستیه و اصلا ساده زیستی یه جورای جز هنجاراشون حساب میشد. در این تحقیق رفتن بررسی کردن، دیدن که چین تغییر کرده، هنجاراش تو این 20 سال اصلا کلا تغییر کرده. در فاصله سالهای 2000 تا 2016 متوسط دفعاتی که یک لباس در چین ممکن بود پوشیده بشه از 200 بار به 62 بار کاهش پیدا کرده. این موضوع نشون میده که تغییرات بزرگ در صنعت فشن و مد و استفاده از لباس در مردم کاملا تغییر کرده. این موضوع نشون دهنده تغییرات بزرگ در صنعت فشن و استفاده از لباس در مردم کل دنیاست، نه فقط آمریکا و کشورهای توسعه یافته. الگوهای تولید هم مثل مصرف کاملا تغییر کرده. برخی برندها سعی میکنن با تغییر وجهه خودشون در این زمینه برنامه جدیدی رو برای استفاده بیشتر از لباسهای تولیدی به جا در بیارن. مثلا یه سری برندها اومدن تعمیر لباس رو هم به شعبهشون اضافه کردن. اما الان که داریم این اپیزود رو من ضبط میکنم و شما میشنوید، این روش چندان هم موفق نبوده و بیشتر یه شو به نظر میاد که احساس خوبی به مشتریان بده. با تمام این تفاصیلی که گفتم ممکنه براتون سوال پیش اومده باشه که آینده صنعت لباس‌های استفاده شده و فست فشن چی میشه؟ اصلا چه اتفاقی میفته؟ به نظر میاد که هنوز پیشرفت‌های لازم در زمینه بازیافت لباس و منسوجات صورت نگرفته و پیش نرفته. مثلا در آوردن دکمه ها و زیپ ها و استفاده از مدل های مختلف پارچه هنوز راه زیادی برای طی کردن داره. حتی رنگ کردن لباس ها و استفاده مجدد از اون لباس ها و تعمیرشون هم هنوز روند پرطرفداری نیست. با این حال برخی شرکت ها در این حوزه فعال شدن و از روش های محیط زیست پسندتری استفاده می کنن. یا یه سری شرکت ها اومدن منسوجات و لباس هایی که تولید میکنن رو به مواد شیمیایی اولیه‌شون مثلا پلاستیک و پلی‌استر تبدیل میکنن تا از اونها دوباره استفاده بکنن. اما این روند هنوز در قیاس با بازیافت پلاستیک و مقوا و کل محصولات دیگه خیلی عقب موندگی داره و درصدش خیلی پایینه. به قول یکی از فعالان این حوزه که توی مقاله در موردش صحبت کرده، مثل اینه که بخوای تخم مرغ رو که نیمرو شده و تو بشقاب قرار گرفته رو دوباره به پوستش برگردونی و بگی که هیچ اتفاقی نیفتاده. تازه این یه مشکل دیگه هم وجود داره. تو لباسهایی مثل جینهای کشی و لباسهای ورزشی این موضوع بازیافت سخت‌تر هم هست، چون مواد شیمیایی مختلفی برای تولید اونها استفاده میشه که بازیافتشون رو یه کابوس خیلی بزرگی تبدیل میکنه. تقریبا میشه گفت که قابل بازیافت کردن نیستن. با این حال پیشرفت در عملکرد کارخونه های بازیافت باعث شده که امیدواری ها به بهبود اوضاع در بازیافت لباسها و منسوجات بالا بره و امیدها بیشتر بشه. اما امروزی که داریم اینجا زندگی میکنیم و نفس میکشیم، هزینه ها و منابعی که باید برای این کار صرف بشه به صرفه نیست و هنوز اونقدی هم شک نگرفته. شاید در آینده اتفاق بیفته، اما امروز نه. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردین. چند تا نکته بگم. یکی این که از اسپانسر این اپیزود کارگزاری آگاه و صندوق همای خیلی متشکرم. شرکت هایی که اسپانسر پادکست میشن برای من یه جریان کوچیک درآمدی درست میکنن که من از اون درآمد کوچیک برای ساخت برنامه های بیشتر و در واقع بالا نگه داشتن این سیستمی که الان درست کردم استفاده میکنم. نکته دوم، خبرنامه تیمچست. اول گفتمش، لینکش رو توی توضیحات گذاشتم. اگر دوست داشته باشین محتوای یه ذره متفاوت تر بشنوین، میتونین در این خبرنامه عضو بشین. قول میدم که اسمم براتون ارسال نکنم، محتوای خوبی باشه و از هوش مصنوعی دارم کمک میگیرم برای تولیدش، باعث میشه که یه ذره سرعت تولیدم بره بالاتر. اگر عضو شدین و ایمیل دریافت نکردین، لطفاً اسپماتون رو چک بکنین و حتما دکمه نات اسپم رو بزنین که از اون حالت در بیاد و نسخه های بعدی خبرنامه رو دریافت بکنین. سوم این که ممنون میشم اگه دسترسی دارین به شبکه‌های اجتماعی از تیمچه حمایت بکنین، کامنت بذارین، معرفی بکنین و اگر نکته‌ای هم هست، سوالی داشتین، ایمیل در واقع پادکست هست، اونجا میتونین ایمیل برام بزنین یا کامنتاتون رو توی جایی که میشنوین پادکست برام بذارین که من حتما سعی میکنم بهتون جواب بدم. تا دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.